بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعد دماء حاطبه المك. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالیم از چند بابت. یک، اینی که دوباره خدا روزی ما کرد و توفیق ما داد که در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. دو، خوشحالیم به واسطه خوشحالی شما شیعیان عزیز و برحال بابت مناظره دیشبی که اتفاق افتاد بین بنده و جناب آقای سجودی، شبکه حضرت ولیعصر و شبکه سلفی یا وهابی نور. و مورد سوم، این که امشب بنا به درخواست کثیری از بینندگان شبکه که درخواست داشتن بعد از این مناظره برنامه‌ای برحال در تحلیل بررسی و یک فرصت دوباره به طرفداران این شبکه ها و عقاید اونها داده بشه که اگر قرار بیان و به اصطلاح عدم پاسخگویی جناب آقای سجودی رو جبران کنن، در خدمتشون باشیم تا دیگه همه جوره مردانگی رو در حد کمال به این آقایون ثابت کرده باشیم. لذا در این برنامه و شب بعد از مناظره ما ویژه برنامه‌ای رو گذاشتیم و با افتخار خدمت شما همه بینندگان عزیز عرض می‌کنم امشب در خدمت جناب استاد ابوالقاسمی عزیز هستیم. احوالپرسی و سلام علیکم با ایشون داشته باشیم، بعد برمیگردیم در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم، شب شما بخیر. افتخاری است هم برای بنده هم برای بینندگان که امشب در خدمت شما باشیم.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، مولانا صاحب الأسرى الزمان عرض السلام دارم خدمت شما جماعه شریفی و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی ما در شبکه جهانی ولیعصر، و امیدوارم که موفق و پیروز باشند. من در ابتدا به عنوان مقدم یک روایتی رو از کتاب الاحتجاج از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها عرض کنم که هر آنچه داریم از این بانوی گرانقدر و جلیله است. در کتاب الاحتجاج صفحه 11 جلد اول میگه: و قال ابو محمد علیه السلام، امام عسکری علیه السلام فرمودند: قالت فاطمه علیه السلام و قد اختصم الیها امرأتان فتنازعتا فی شیء من امر الدین. صدیقه طاهره فرمودند که دو زن پیش حضرت آمده بودند. و قد اختصم الیها امرأتان، نا دعوا داشتند با هم، بحث داشتند. فی شیء من امر الدین، در مقداری از بحث های دینی. احداهما معانده، یکشون معاند و لجوج بود، و الاخرى مؤمنه، اما دیگری مؤمنه بود. ففتحت علی المؤمنه حجتها. حضرت، جالبه، میگه حضرت صدیقه طاهره شبیه تقلبی رسوندن. اینجا تقلب رساندن در مسائل دینی اشکال نداره. یک گرایی دادن به اون مؤمنه و این مؤمنه فهمید چطور باید جواب بده. فصدرت علی المعانده، و بر اون شخص معاند پیروز شد. ففرحت فرحان شدید، خیلی خوشحال شد. فقالت فاطمه ان فرح الملائکه باستظهارک علیها اشد من فرحک. حضرت فرمودن خوشحالی، شادانی که توانستی یک نفر غیر مؤمن رو در مناظره شکست بدهی، بدان خوشنودی ملائکه از خوشنودی تو بیشتره. و ان حزن الشیطان و مردته به حزنها عنک اشد من حزنها، و شیاطین به خاطر شکست خوردن او بیشتر ناراحت هستند. و ان الله عز وجل قال للملائکه، و خدای عز وجل به ملائکه فرمود: اوجبوا لفاطمه، واجب کنید برای حضرت زهرا به سبب این کاری که انجام داده، من الجنان الف الف ضعف مما كنت اعددت لها، آنچه که برای حضرت زهرا فراهم شده در بهشت. چی فراهم شده برای بهشت از زهرا؟ خب کل بهشت براش بود. حضرت فرمود، خدای متعال میگه 1,000,000 برابر بکنید این رو. من اینجا یک اشاره جزئی فقط بکنم، این یعنی چی؟ یعنی وقتی این یک مناظره صورت گرفت، با یک مناظره یک پیروزی، کسانی که بهشتی میشوند 1,000,000 نفر، 1,000,000 برابر بیشتر میشه. چون دیشب حتی استاد قزوینی روایت رو خوندن، بهشتی‌ها همه به توفیل حضرت زهرا سلام الله علیها وارد بهش میشن. وقتی که خدا میفرماد 1,000,000 برابر کنید، یعنی به خاطر این مناظره 1,000,000 برابر بهشتی میشن. وجعلوا هذه سنة في كل من يفتح على اسير مسكين فيغلب معانده. هر کسی هم که بتواند این چنین کمک بکند به شیعیان مسکین اهل بیت علیهم السلام که در مناظرات نیاز دارند به مسائل و پیروز بشوند، مثل الف الف ماکان معد له من الجنان، بهشت اون کسی که مناظره میکنه پیروز میشه و اونایی که کمکش میکنن رو 1,000,000 برابر بکنید. خب این ازباب خوشنودی است، خوشنودی خدای متعال، خوشنودی ملائکه. بله الحمدلله دیشب این مناظره رو همه کسایی که دیدن، دیگه تقریبا اتوبان یک طرفه شده بود. ما هرچی که اینجا دیشب پیغام دیدیم، هم در صفحه جناب آقای شریفی، هم کسانی که با حقیر ارتباط دارن، هم صفحه شبکه اتولی است، الحمدلله شکر خدا این پیام های تشکر رو دیدیم. چون یک بار طرف میاد یه مناظری تو اینستاگرام میکنه، خب حالا وسط مناظره هم خوبه، وسطش یه قطعش میکنن، به نتیجه نمیرسه. همونطور که ما قبلا گفتیم، مناظره یک سری قواعدی داره. وقتی که این قواعد مراعات بشه و امکانات مناظره به صورت متساوی تقریبا تازه تقسیم بشه. حالا ما داشتیم پخش میکردیم، ما پخش نمیکردن، بازم این از نامردی اونها بود. ولی به هر صورت ما یک زمینی داریم که اگر قطع کنن میتونیم صحبت بکنیم. مناظرات اینستاگرامی بارها من قبلا به دوستان گفتم اونها فایده ای نداره، اگرچه شخص ممکنه بره اونجا، چون در اینستاگرام هر چی بخواد میگه، بعدش هم وقت شکست خورد سری پاک میکنه. خب با خود شما علی شریفی چند سری اتفاق افتاد؟
حالا هنوز اعتراضش به منه، حالا
کارا پس میگه چرا ذخیره نکردی آیا عقیل هاشمی وقتی باش مناظره کردید. اما این جور جاها خب یک مناظره صورت میگیره، مناظره با قواعد علمی به صورت بی‌طرفانه، دقیقا همه چی مساوی، وقت مساوی، نحوه ادبیات مساوی، رسانه مساوی، امید نه هرچی بخواد نشون بده تصاویر، شما هرچی میخواید میتونید مدارک نشون بدید. اینجاست که مشخص میشه حق با چه کسی است. ولذا ما درخواست داریم اکیدن از همه کسانی که واقعا ادعایی دارن برای این بحث ها، ولی ادب بحث رو هم حفظ میکنند،
حداقل ظاهر اولیه رو،
ادب بحث رو حفظ میکنن، ادعایی دارن، مطرح هستن جایی، خب ما خدمتشون هستیم. هر کدام بخوان در بحث‌های اصلی خلافی، اینکه بیاین تو بحث‌های جزئی و ریز هم وارد بشیم، نتیجه این حال مثلا به فرض ما یه چیز جزئی هم ثابت کردیم، ثم ماذا، باز همون بحث‌های بعدی باقی میمونه. تا حالا شما رو به 1001 دلیل کافر میدونستی، حالا به 1000 دلیل کافر میدونی، این فرقی نمی‌کنه. اما اگر بریم سراغ اون مسائل اصلی و ریشه‌ای و نکات مهم، خب دیگه اون موقع این مشکلات نخواهد بود، خیلی راحت حق برای همه روشن خواهد شد. ولذا ما این انشاءالله یه فتح باب خوبی باشه برای مناظرات. هم دیدن بسیار مؤدبانه، اگر شاه سجودی مقدار سعی داشت که از این حالت خارجش بکنه، ولی خب الحمدلله خیلی خوب برگزار شد و نمیتونست این کار رو کنه طبیعتاً، چون شبکه به شبکه بود، اگر این کار رو هم انجام میداد به ضرر خودشون تمام میشد. به هر صورت ما امیدواریم، از همین الان هم دعوت میکنیم هر کدام از عزیزان مخالف در زمینه‌های مختلف، زمینه‌های مختلف فکری، هر موضوع مناسب برای بحث، دوباره عرض میکنم وقت بیننده هم برامون ارزش داره تو جلسات مناظره. حالا یه بحث، یه تماس تلفنی، سوالی داره، یه مسئله میخواد بپرسه، خب مشکلی نداره، بزنید بزنید سوالش رو بپرسه جزئی. اما اینکه ما اعلام مناظره بخوایم بکنیم برای یک مسئله جزئی و بیننده هامون رو هم همه رو دعوت کنیم، نه، مسائل جدی، تمام کسانی که با ما اختلاف نظر دارن در زمینه‌های مختلف، از ادیان مختلف، از مذاهب مختلف، از فرق مختلف، خب شما خودتون یک دعوت مناظره با به اصطلاح این اخیر با یکی از نماینده‌های تفکر احمد بصری داشتید که نیومد دیگه، با اینکه همه مجوزها و همه تضمین‌ها
سابقه بود همچین اتفاقی که برای یک مناظره پای ارگان‌های امنیتی هم وسط کشیده شد و اونها هم حتی گفتن آقا برای اینکه هیچ بهانه‌ای نباشه برای اینها اشکال نداره، ما هم میایم وسط، ادعای مجوز کردن، اینم مجوز، بسم الله بفرمایید.
به هر صورت ما هیچ مشکلی نداریم و خوشحالم میشیم، استقبال می‌کنیم. دوباره شروط رو عرض میکنم، این شروط هیچ شروط تعجیزی نیست، شروطی است که برای خوب برگزار شدن مناظره است، هم شما بهره میبرید هم ما. یک، شخصیت یک شخصیت شناخته شده باشه،
حداقل در اون جریان،
حداقل در اون جریان جایگاهی داشته باشه. دوم، موضوعی که برای بحث است، بریم سراغ موضوعات جدی بحث بکنیم. حالا این موضوعات کوچیک و جزئی و پیش پا افتاده، اینها اصلا ارزش مناظره ندارد. سومین مطلب، ادب رو باید مراعات بکنه، سابقه ادب رو باید داشته باشه. اگر سابقه بی ادبی داشت، نه، ما به هیچ وجه در شبکه‌مون او رو راه نخواهیم داد. چهارم، در تا حد امکان او حضوری اگر میتونه بیاد، نمیتواند از طریق اسکایپ و یا شبکه به شبکه و نشان دادن حتمی مدارکی که داره. یعنی ما میخواهیم اگه دوستان دوشن، ما دیشب هر آنچه که آقای سوژه میگفت رو آنتن بود، این نبود که مثلا حالا ما داریم مدارک رو نشون میدیم اونا میترسن که بیننده های شبکه خودشون این مطالب ببینن، نه.
حالا حتی کلیپ های استاد تو همین زمینه هست، آقای سوژه بعد از این که تماس و مناظره تموم شد یه سری حرفایی زده، حالا اونا رو انشالله کلیپ ها
بله اونا رو حتما ببینیم، بله. بنابراین ما درخواستمون اینه، واقعا اگر شما اشکالی از کتب شیعه دارید خب بیاید نشون بدهید، ما داریم مدارک نشون میدیم، این کتاب از کتب شما، این کتاب از کتب شما، شما بیاید کتب شیعه اشکال بگیرید. یعنی ما که نباید ترس داشته باشیم، الحق و حق ان یتبع، واقعا اگر مطلبی هست بیاید نشان بدید و ما استفاده میکنیم. اما حالا بریم سراغ اون که شما فرمودید.
حالا استاد اونی که شما گفتی بذار من قبل که شما بخوام بریم سراغ اون موضوع، من همین الان از طرف بیننده ها، چون جمع کثیری از بیننده ها در تماس هایی که با بنده داشتن یا پیام های این مطلب رو ذکر میکردن، بنده این رو خدمت شما ارجاع بدم با این مطلبی که شما فرمودید، آیا بیننده های شبکه ولیعصر
همه وکیلن؟
خب
همه وکیلن.
بیننده ها دقت کنید، تمام بیننده های شبکه جهانی حضرت وست ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از جانب استاد ابوالقاسمی عزیز وکیلن، تماس بگیرن با شبکه کلمه، جناب استاد تحدی نمودن مناظره شبکه شبکه با شبکه کلمه با جناب آقای خدمتی به عنوان مدیر شبکه، بله. و جناب استاد ابوالقاسمی هم به عنوان مدیر شبکه حضرت ولیعصر، این تحدی رو ما انجام دادیم. به هر حال سابقه مناظره در شبکه ولیعصر هم دیدید، بدون اهانت توهین، وقت مساوی. حتی ببینید دیشب در شبکه نور چه اتفاقی افتاد، از بنده یک عکس فقط گذاشته بودن، یک اسم نوشته شده بود، نه تصویری بود نه هیچی، با اینکه آقای سوژه به من گفت ما این کار رو خواهیم کرد و ما شبکه شما رو آنتن خودمون نشون نخواهیم داد، بنده با آقای سوژه گفتم آقای سوژه اشکال نداره، شما مختارید هر جور عمل کنید، اما ما اون فرهنگی که برش بزرگ شدیم، تربیت شدیم در اون فرهنگ و اون مکتب، عدالت رو باید رعایت کنیم. استاد ما آیت الله حسینی قزوینی همیشه این نکته اشاره داره، ما شبکه‌مون رو نصف به نصف تصویر رو تقسیم خواهیم کرد و نصف شبکه در اختیار شماست به عنوان شبکه نور، و با عزت و احترام شما رو میپذیریم، مهمان ما هستید، در خدمت شما هستیم. همین اتفاق هم با شبکه کلمه خواهد افتاد. پس شما وکیل از طرف استاد ابوالقاسمی تماس بگیرید، ببینیم جناب آقای خدمتی حاضر به مناظره هست یا خیر. البته دو سه نفر دیگه هم استاد توی شبکه هستن که از نظر ادب نسبت به اون آقایی که حالا اسمش رو نمیخوام بیارم که دیگه همه میشناسنش، که در نسب و در حتاکی دیگه دست همه رو این اخیراً از پشت بسته، اگر اونا بخواستن بیان تکلیف اونا چیه؟ حالا همین الان ببندیم که
اون موقع با خودشون صحبت می‌کنیم. حالا ولی نگاه کنید شما، هر کسی هم بیاد آخرش میگن آقای خدمتی نیومد دیگه، میگن آقای خدمتی بیاد حل میشه. الان مثلا آقای سوژه شکست خورده، مرحله بعد میگن چی؟ میگن آقا بعدی که بالات آقا بزرگش بیاد. خب باشه، از اول آقا بزرگتون بیاد، از اول آقای خدمتی بیاد دیگه،
که دیگه بهانه‌ای برای نباشه دیگه.
و همچنین در هر منطقه‌ای از مناطق کشور، هر کدام از طرفداران افکار به اصطلاح زاله که ادعای مناظره با شیعیان رو دارن، ما دعوت میکنیم، حالا با تناسب به موضوع و تناسب به شخص، ما به فرض خب حالا مثلا یک موضوعی که من تخصص ندارم یک متخصص دعوت میکنیم برای مناظره، اما ما آمادگیش رو داریم. هر کسی که شخصیتی است با این خصوصیاتی که عرض کردم واقعا شایستگیشو داره. یا نکته دیگه، اگر یک شخصی آمد یوهویی با اسم شیعه یک شبهه‌ای مطرح کرد، کم نیستن کسایی که به اسم شیعه میان شبهه مطرح میکنن و دنبال مطرح کردن خودشونن، ما میگیم باشه واقعا میخوای مطرح بشی مردانه بیا اینجا مطرح شو. اگر کسی از این کسانی که ادعای تشیع دارن و میان به اسم شیعه شبهه مطرح میکنن، اونها رو هم ما دعوت میکنیم، هیچ مشکلی نداریم. با هر کسی به مقتضای خودش و همینطور جلسات بسیار محترمانه، بسیار مؤدبانه و در زمینه ای که ادعا دارن باشون مناظره خواهیم کرد انشاءالله.
خدا خیرتون بده. خب پس بیننده این به حال حالا ابلاغ، تحدی، هر چی میخوام اسمش رو بذاریم، فضای آماده شده برای همه مخالفین مکتب اهل بیت و امیدواریم که با این دعوتی که جناب استاد ابوالقاسمی فرمودن ما هر هفته شاهد این مباحث علمی باشیم. حالا اسمش رو نمیخوایم بذاریم مناظره، بذاریم جدل، نه، یک گفتگوی زیبای علمی که همگان استفاده کنن، یک چیزی یاد بگیریم. اون چیزی که دیشب هم بنده بیان کردم، جز زانوی تلمذ در محضر اساتید و بزرگواران مثل جناب استاد ابوالقاسمی چیزی دیگری نبود. انشالله با این گفتگوها و با این مباحث بتونیم در اون مسیری که باید گام برداریم که مسیر حق و حقیقت است، روز به روز موفق تر باشیم. خب جناب استاد در خدمت شما هستیم.
بله خب
با ادامه مباحث
اینا رو شما بعد فهمید که بعد از مناظره و در حین مناظره چه اتفاقاتی رخ داد. خب مناظره که دوستان دیدن، اما اونی که بعد از مناظره رخ داد و آقای سجودی بعد از اینکه اون شکست مفتزهانه رو خورد و حاضر هم نشد، یه دو سه تماس بیشتر نگرفت ظاهرا،
یک تماس
اونم خیلی به توفیته بود ظاهرا. خب ما چند تماس گرفتی؟
ما فکر کنم بالای 20 تماس گرفتیم.
واسه شد بیشتر واسه شد. بله بقیه نتونستیم واسه
چون وقت دیگه نشد.
خب دیگه مشخصه دیگه، ما هم که به شرکت اونا زنگ ندادیم که خودشون میدونن که وضعیت چطوره. با توجه به این قضیه بعد از اینکه مناظره تمام شد، آقای سجودی چیا گفت؟ آقای شرفی اینو ما از
خدمت شما عرض کنم، من قبلی که حالا بخوام کلیپای آقای سجودی رو پخش کنم، من دیشب یه احساس خستگی و جناب استاد تو وجودم موند. اینی که من حدود یک هفته تمام کار و زندگی رو تقریبا تعطیل کردم. این از روزی که مناظره قطعی شد، شب جمعه هفته قبلی که ما با آقای سجودی صحبت کرده بودیم، تا اینکه به هر حال این مطالب علمی آماده بشه، خود اسکن گرفتنش کلی زمان می‌برد تا این اسکن ها آماده بشه، که اگر متاسفانه بارها این رو دیدیم، ما همه هر آنچه که رو بیان می‌کنیم مستند ارائه می‌کنیم، اسکن کتاب. من شده گاهی وقت‌ها حتی کتاب رو داخل کیفم با خودم میارم که اگر یه وقتی که آقا این شده، آقا اینو فتوشاپ درست کردید، خودتون درست کردید، از کیفم کتاب رو بیارم بالا بگم آقا این خود کتاب، این کتابم دیگه. حالا ما جایی بودیم اصلا واسیم یک بحثی شد، من کتابم که آوردم گفت نه کتابم خودتون چاپ کردید. گفتم بابا این کتاب مال ایران نیست، این کتاب مال لبنانه. گفت نه من نسخه های لبنان رو قبول ندارم، مال باید سعودی باشه. دیگه رفته بودم تو اون کتابه رو پیدا کنم با چاپ سعودی، که اگه وقت کسی گفت سعودی، گفت اینا چاپ سعودی. یه تا این مرحله. ولی آقای سجودی متاسفانه یه سری حرفایی زد، یا نمیدونم این بنده خدا از چه بابی مطالب رو گفت، و این فکر میکنم اهانت بیشتر به بیننده‌ها و طرفدارای اینها بود. کلیپ شماره یک رو با هم ببینیم، مطالبی که آقای سجودی بعد از اینکه مناظره تموم شد یک نکاتی رو گفت خالی از لطف نیست. بعد از کلیپ برمیگردیم در خدمت شما با سلام واسی می‌خوایم.
من گفتم من اصلا من اینکه آمادم نکرده بودم خودمون، جز اینکه آماده کردم از شیعه هر چیز منتظر باید باشم که هر کار ممکنه بکنم، چون دفعات آخر بعضی وقتا بعضی چیز آدم میبینه باورش نمیشه. لذا من اول از صبح تا حالا دارم به خودم تلقین میکنم که آقا در وقت مناظره ممکنه شریفی هر چیز بگه، هر چیز ممکنه بگه. اصلا در موضوع مناظره نرفتم که برم تحقیق کنم.
یک هفته استاد من کار و زندگی رو رها کردم، نشستم با اینکه کار کرده بودیم قبلا، ولی بعدم چون مناظره است، بحث یعنی یک عقیده است، وقتی من اگر توی مناظره شکست بخورم، خب این نسبت خیلی اجحاف ظلمه به خاطر کوتاهی من که بخواد مذهب از کنار من صدمه بخوره. آقای سجودی گفت من اصلا تحقیق نکردم، کارم نکردم، اصلا من فقط خودم آماده کرده بودم که شریفی همینجور هر چی دلش میخواد میگه تو مناظره. حالا
مسئله هستش که اینها میدونن که هر آنچه که مهیا بکنند ما برای مناظره جدیدتر براشون داریم، یعنی چیزی ما برای مناظره استفاده میکنیم که به مخیلشون هم نیومده باشه. خب دیشب اون چیزی که شما استفاده کردید یعنی واقعا هر کس دیگه جای آقای سجودی بود شوک میشد. خب من هم تصویر نگاه میکردم اون موقع، وقتی شما اون سایت به اصطلاح عکس مجله ندای اسلام مسجد مکی زاهدان که حالا اینجا هم به نظر من داشته باشم الان عکسشو بر این مجله ندای اسلام زاهدان ندای اسلام زیر نظر حوزه دارالعلوم زاهدان بهار 88 سردبیر محمد مفتی محمد قاسم قاسمی. مفتی قاسمی کیست؟ نفر دوم کل مجموعه دارالعلوم زاهدان و رئیس
مفتی تو که من اطلاع
رئیس دارالافتای احناف در اون منطقه. خب در این کتاب آمده در پشت جلد دقیقا همون صفحه اول، این نیست که بگه آقا یکی دیگه نقل کرد، نه خودشون عنوانم خودشون گذاشتن، خلافت خلفای راشدین اصلی از اصول دین. خب اینو دیگه میخواد چیکارش بکنه؟ حالا قبلا از قندوزی میآوردید شما، میگفت این قندوزی یک فوش هم بهش میداد از هر کس میآوردید، اما اینجا رو دیگه اون چه فوشی بده؟
حتی جناب آقای عبدالحمید هم بی‌نصیب نموند از آن.
بله دیشب بی‌نصیب نموند. خب وقتی که اینها رسما میگن خلافت خلفا جزء اصول دینه، در قرآن اجمالا آمده، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم تفصیلا بیان کرده، خب اگر الان یک شیعه همین رو در مورد امامت الهی بگه، اینا میگه نه آقا ما دقیقاً همونی که خودمون دلمون میخواد بعد از قرآن بیاره نشون بده،
و توحید و نبوت هم همش بس
بله همش بسیاری به همین خلافت خلفا داره. خب دیگه توقع هر چیزی رو داشت غیر از این مطلب. خدمت نست.
حالا استاد یک سوال از من دیشب بیننده های زیاد این سوال رو پرسیدن، به خصوص این که میگم بیننده های زیاد، بیننده های مخالف مکتب اهل بیت و طرفداران این شبکه ها، حرفشون این بود، حرف تکراریه، قبلا هم زیاد به من گفتن، آقا شما به کتابای علمای ما، به روایات ما و به عقیده علمای ما چی کار دارید؟ چرا ما هرچی میگیم شما از علمای ما، کتب ما و بزرگان ما دلیل میارید؟
خب به خاطر اینکه ما اگر بخوایم بیایم به کتب علمای شما عمل کنیم باز باید شیعه بشیم. فرق میکنه. شما میگید آقا آخرش تشیع رو ول کن، بیا بشو تابع این علما. میگم باشه، من از همین الان تابع این علما، از همین علما تابع این علما میخوام شیعه بشم. از همین الان من تابع این علما میخوام بگم اومد جزء اصول دینه.
خب اینا میگن علمای ما معصوم نیستن، اشتباه میکنن.
خب معصوم نیستن، ائمه که ائمه ما معصومان، همین حرفا رو زدن، از ائمه متبعیت میکنیم. شما هر طرف برید وقتی ما به کتب شما استناد بکنیم، روش درست بحث علمی همینه دیگه. خودشون هم در کتبشون گفتن لا معنا لاحتجاجنا علیهم بروایتنا فهم لا یصدقون.
اگر اومدن گفتن علمای ما خلاف قرآن و سنت گفتن چی استاد؟
دیگه اگر بگن آیا عبدالحمید خلاف قرآن و سنت گفته، دیگه خودشون میدونن ما جرئت نمیکنیم همچین حرفی اینطوری بزنیم. گفتن همچین حرفی؟
خب استاد این نکته رو گفتن، گفتن ما تا به حال نیومدیم بگیم مثلا جناب آقای مولای عبدالحمید خلاف قرآن و سنت گفته، در ما در شبکه‌مون تا به حال نیومدیم اینجوری مطرح کنیم و این مباحث رو اینجوری بگیم. اما جالبه همین شبکه‌هایی که میگن آقای سجید دیشب این رو گفت استاد، گفت که من وهابی نیستم، موضوع وهابیت از منظر علما اهل سنت شریفی قبول نمی‌کنم، چون من وهابی نیستم، من سنی‌ام، من یک اهل سنتم، پس برو با یک کسی که وهابی مناظره کن در این موضوع. همین آقایی که ادعا می‌کنه من اهل سنت هستم، در رابطه با جناب آقای مولوی محمد عمر سربازی و جناب آقای مولوی عبدالحمید نکاتی رو گفته. کلیپ شماره 2 رو کلیپ شماره 3 رو بی‌زحمت اگه اتاق فرمان پخش کنن، سخن آقای سوژیری رو بشنویم، بعد برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. کلیپ شماره 3 رو اتاق فرمان ممنون میشم پخش کنید.
اما آیه 124 سوره بقره تفسیر کرد که در مورد امتحان حضرت مهدی موند، بازار فشت سربازی قایم شد. حدیثی بیاره باز اون که میگه آقای علمای شما در مورد این حدیث اینو گفتن. نه اینکه مولوی سربازی گفته. مولوی سربازی از علمای مشهور ما نیست. حتی مولوی عبدالحمید که الله حفظش کنه، اون که به اصطلاح یک عالمی هست، به اصطلاح چی کرده؟ علم کسب کرده، اما کتابای اصلی ما رو خب کسانی علما ما مشخص هستن. اونم تازه یک عالم مثل ابن کثیر هم یک حرفی رو بزنه، فقط برای فهم شما دارم میگم، ابن کثیر هم یک حرفی، ابن تیمیه از همه بالاتر، صد حرف شما رد میکنیم. این نیست که یک عالمی حرفی زد. قرآن سنت جلوی ماست، قرآن میگه 5 تا، سنت میگه 5 تا، یک عالمی مثلا بگه 4 تا، ما قبول نمیکنیم و ما اینو میدونیم که همه علمای ما اشتباه میکنن.
خب بیننده عزیز دقت کردید جناب استاد راسی، قرآن مثلا میگه 5 تا، آیه مولوی عبدالحمید میگه 4 تا. حالا از علمای مشهور ممکن نیست، علمای ما هم که معلومه کیان.
بله
دیگه این حرف ده. این آقا در قبال
مثلا اینا خودشونو سنی میدونن و این آقا خودش رو اهل سنت معرفی میکنه. آخه فقط هم آیه عبدالحمید نیست، ما این مطلب رو بارها قبلا گفتیم، مسئله امامت الهی یکی از مسائل مسلم نزد علمای اهل سنت بوده بیش از 100 مدرک ما داریم در مورد علمای اهل سنت در زمینه‌هایی که الان عرض می‌کنم. یک، امامت جزء اصول دین است که شما تو مقدمه امامت رو فرمودید دیگه.
بله.
یک، امامت جزء اصول دین. دو، اساسی ترین خلاف امت امامته. ممکنه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم راجع به اساسی ترین چیزی که میخواد بعد از خودش پیش بیاد صحبت نکرده باشه؟
حالا استاد من مثلا کردم تو شکر نکته رو بگم، ما یه مناظره دیگه با آقای سجودی 3 سال پیش داشتیم در رابطه با عدم مشروعیت خلافت و خلفا از نظر عقل، بحث عقلی داشتیم مطرح کردیم. بعد یه روایت من تو مسلم با آقای سجودی اشاره کردم، در روایت در صحیح مسلم بود که وقتی عمر ابن خطاب آخر عمرش بود، فرزند عمر ابن خطاب و به هر حال پسرش و دخترش اومدن پیش خلیفه دوم که ما شنیدیم میخوای دنیا بری و خلیفه تعیین نکنی، یک چوپان هم گله شتر یا گوسفند خودشون رو بدون تعیین تکلیف رها
نمی‌کنن.
آقا چیزی میگم نه، تای روایت اومده که عمر گفته اگر انتخاب کنم اختطاء کردم به ابوبکر، اگر انتخاب نکنم اختطاء کردم به پیغمبر. من باعث گفتم آقا ببین بحث من عقلیه، فهم یکی مثل عبدالله ابن عمر اینه که یک چوپون هم گله گوسفندشو بدون تعیین تکلیف رها نمیکنه بره. بعد پیغمبر نعوذ بالله از یک چوپان هم
بله. من تو مهمترین مسئله اختلافی
اون که شما فهمودید، من دیشب منتظر بودم آقای سجودی بینا اشکال بگه دروغه، یعنی اگر این حرفی که در آخر مناظره قرق بعد از مناظره زده بود که آقا حالا ان شاءالله کلیپ اون رو پخش می‌کنیم که آقا این حرفای شریفی دروغ بود، بیننده حواسش باشه اینا دروغ میگن، اصلا همچین چیزایی تو کتب ما نیست، کار ما اسکنش هم روشون میدادیم. اگر آقای سجودی میگفت من همونجا هم فهمیدم، گفتم آقای سجودی منتظرم بگی هر کدوم از اینا دروغه که برای هر کدومش من 10 جلسه فقط اسکن مدرک گرفتم، 1 2 3 4 5، یعنی اینکه شما فرمودید تنها آقای مولای عبدالحمید نیست و واقعا آیا خدا برای مهمترین این همین حرف ابن تیمیه است که همون بحث خلافت بعد آقا رسول خدا است، همینجور امت رو به حال خودشون
باقی داشت کنه، به نیش توضیح از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که این خودش خلاف قرآن هم هست. مطلب بعد اینکه امامت و خلافت در نظر اهل سنت جزو ضروری دین به حساب میاد، جایگاه خلافت و اهمیتش که سلطان از قرآن هم در نظر خلفا اهل سنت مهمتره و سلطان رو ذل الله فی الارض میدونن اما قرآن رو اینجوری نمیدونن. وقتی گفتن این امامت رکن دین است، گفتن هر کس منکر رکن دین بشه کافره، لذا شیعیان رو خیلیشون تکفیر کردند. خلافت خلفا رو جزو اصول دین دانستند، خلافت هر سلطانی رو جزو اصول دین دانستند، خود خلفا رو جزو اصول دین دانستند و گفتن هر کس بدون امام بمیرد به مرگ جاهلیت مرده و نسب امام هم عقلن هم شرعاً واجب است و برای هر کدام از اینها ما دهها دلیل از کتب اهل سنت داریم. حالا این یکی چون اسمای عبدالحمید بود جرأت نکرد بهش فحش بده، فقط گفتش که بله آی سربازی که گفت خیلی مشهور نیست و
آی عبدالحمید هم حالا ما نیست
از بله
از علمای ما هم نیست بله. علمای ما مشخصه کیان
با توجه به این قضیه. البته من آی شریفی یه مطلبی عرض کنم، شما خیلی امید به مناظره دیگه تو این بحثا نداشته باشید با توجه به این که الان همه فهمیدن وضعیت چطوره و چیا در دستان ما و شما هستش، دیگه بعید میدونم تو این قضیه کسی جرأت کنه برای مناظره.
حالا من اینم چیزی که بیننده ما یاد گرفتیم در به هر حال مدتی که در خدمت این اساتید بودیم این بود، اگر همین فردا استاد مناظره دوباره با همین موضوع اتفاق بیفته، با همین موضوع، بیننده ها بدونید هیچ کدوم از این مطالبی که بنده در مناظره دیشب گفتم دوباره نخواهم گفت.
بله
دوباره مطالب جدید ارائه خواهد شد. این مقدار و این میزان دست ما پر هست. حالا جالب اینه که استاد ما همه اینا رو بده مدارک نشون دادیم، یعنی اینی که من یک هفته وقتم گذاشتم فقط سر اسکنها، سر این بود که آقا نیاد بگه آقای شریفی دروغ میگی یا این نرم افزاری که داری نشون میدی این دروغه. آقای سجی تو مناظره که استاد خیلی سراغ این موضوع نرفت،
نه جرأت نداشت بگم فیزیرو.
بعد مناظره آقای سجی یک سری نکاتی رو گفته بیننده عزیز، این نکته آقای سجی رو هم ببینیم، کلیپ شماره 2 اگه اتاق فرمان نمایش بدن، بعد در میگردیم در خدمت شما و تماس های شما بینندگان عزیزم خواهیم بود انشاءالله.
نرو برای من کتابه، من نمیدونم کدوم کتابه، باید شما دروغ زیاد شنیدیم. بگو آقا این در این حدیثا ثابت میشه. حالا من از همون حدیث میخوام، همون حدیثایی که حالا گفتی من برام ببینم. خودت بگو، تو تلویزیون باز زنگ بزن، دارم ببینندگان میگم من مطمئنم چیزی که میگه حتی تو حدیثا نیست. مطمئن نه، بالاتر از اینا چه لغتی هست من براتون بگم که همش داره دروغ میگه. آقا دروغ هم حدی داره، یعنی بی اندازه آدم دروغ میگه. به هر حال ما حرفی نداریم در حدیث، ما بحث میکنیم. ما پیرو قرآن و سنت صحیح پیامبر هستیم، سنت صحیح پیامبر. ما اگر سنت پیامبر را منکر بشیم و بدونیم صحیح است، کافر میشیم. یعنی اگر ما بدونیم پیامبر دوست دوازده امام هست قبول نکنیم، ما دیگه برای گول زدن شما خودمونی که کافر نمیکنیم. میکنیم کار؟ نمیکنیم کار. اگر احادیث از شما دو حدیث، سه حدیث بیار، نرو برای من کتابایی من نمیدونم کدوم کتابه. باشه شما دروغ زیاد شنیدیم، بگو آقا این در این حدیثا ثابت میشه. حالا من از همون حدیث میخوام، همون حدیثایی که حالا گفتی من برام ببینم. خودت بگو، تو تلویزیون باز زنگ بزن، دارم ببینندگان میگم من مطمئنم چیزی که میگه حتی تو حدیثا نیست. مطمئن نه، بالاتر از اینا چه لغتی هست من براتون بگم که همش داره دروغ میگه. آقا دروغ هم حدی داره، یعنی بی اندازه آدم دروغ میگه. به هر حال ما حرفی نداریم در حدیث، ما بحث میکنیم. ما پیرو قرآن و سنت صحیح پیامبر هستیم، سنت صحیح پیامبر. ما اگر سنت پیامبر را منکر بشیم و بدونیم صحیح است، کافر میشیم. یعنی اگر ما بدونیم پیامبر دو سه دوازده امام هست قبول نکنیم، ما دیگه برای گول زدن شما خودمونی که کافر نمیکنیم. میکنیم کار؟ نمیکنیم کار.
استاد من یک سوال از شما بپرسم، شاید من حواسم نبوده. من دیشب مطلبی رو بود استناد کرده باشم بهش و سند و مدرکش رو نشون
ندید. فقط کارت شناسایی خودتون رو نشون ندادید، وگرنه همه چیز رو با مدرک نشون دادید.
آقای سجودی میگه از اطمینان چه کلمه بالاتر هست که من بگم شریفی دروغ میگفت و همچه چیزهایی نیست
دیگه. حالا بیننده ها همه میتونن ببینن مناظره رو و حکم میکنن دیگه. این یه ادعایی است که ایشون کرده و ما خوشحال میشیم وقتی همچین
ادعایی کنه. حتی ایشون تیکی دیگه هم گفته، حالا چون کلیپش آماده نشد، ایشون گفته بود اینا تو شبکه‌شون پخش کردن برنامه رو، من میرم میبینم ببینم آقای شریفی اینها رو گفت، مدرک نشون داده یا نه. بعد ایشون یک حرفی زد، گفت ما قرآنی نیستیم، قرآن و سنت، و اگر سنت رو انکار کنیم کافریم، اعتقادمون اینه.
درسته.
خب پس جای یه سوال میمونه. ما یک سری روایت‌ها رو دیشب آوردیم، امامت پیامبر در کتب اهل سنت و روایات صحیح اهل سنت ثابت.
درست.
پس آقای سجودی بعد از اینکه این برنامه رو، حالی که فرصت داشته، دو روز به حال 24 ساعت گذشته حداقل، این مناظره رو دید، آقای سجودی بعد در رابطه با امامت پیغمبر از قرآن جواب بده. اجازه داریم از آقای سجودی دعوت کنیم در جلسه دوم مناظره ادامه همین مسئله؟ آقای سجودی ادعا کردیم من میرم میبینم پاسخ میدم، الان دیدیم روایت ها رو نشون دادیم، سندش هم صحیحه. حالا اگه بحث بررسی سند بخواد بکنه من در خدمتم. دیشب همش آماده بود ولی آقا جواب برای گفتن نداشت.
نداشت. بله.
خیلی خوب. آقای سجودی عزیز، برنامه ما رو ببینید. هر کدوم از اون موارد و روایت هایی که ما آوردیم، اگر بحثی دارید ذیل روایت، من در خدمت شما هستم. پس بنده هنوز رو همین موضوع وهابیت از منظر علمای اهل سنت ایران و دیوبند رو گفتید، من حاضر نیستم مناظره کنم. بوق و کرنا کردی چند سال آقا اصلا وهابیت وجود نداره، ساخت پاخته شیعیان است و و و و، اما بحث علمی که وسط میاد پا فرار میذارید. ادامه همین جلسه رو بنده تماس خواهم گرفت در برنامه بعدی شما و میگم ادامه همین بحث و همین موضوعی که ادعا کردید، مطالبی که آقای شریفی گفت دروغ است و در کتب ما نیامده، ببینیم پاسخ برای گفتن دارید یا نه. ممنون از شما بزرگواران عزیز، همچنین جناب استاد ابوالقاسمی. از این پس تماس های شما رو خواهیم داشت، اولویت تماس هم با مخالفین مکتب اهل بیت و طرفداران شبکه‌های وهابی است. ان شاء الله که حضور شما در برنامه مفید واقع بشه، هم برای خودتون و هم برای بنده. خب اولین تماسی که در خدمت شما هستیم آقای عرفان از کرمان ظاهران هستن. آقای عرفان سلام علیکم.
سلام علیکم جناب شریفی بزرگوار، خسته نباشید، در زدت
سلامت بشید. خوشحالم که در خدمت شما هستیم آقای عرفان عزیز.
سلامت باشید بزرگوار. سلام عرض می‌کنم خدمت استاد ابوالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید بزرگوار. جناب شریف، من در حد کوتاه در مورد فند مخالفه های سجودی چند تا نکته در حد یک دقیقه بگم برای بینندگان جالب.
در خدمتتونید.
سپاس از شما. من طبق مناظراتی که رصد کردم از آقای هاشمی، از آقای سجودی و صحبت‌هایی که از بزرگواران وهابی دیدم توی مناظرات یا توی شبکه‌هاشون، چند تا نکته مهمه برای بینندگان عرض می‌کنم. اول اینکه اینا در مقابل ادله‌ای که از حرومین شخص شروع میکنن به مغلطه کردن سفسته، به چه شکل ما حالا توی کلاس بهشون میگیم ادله استدلال ماستی، یعنی که با یک نفر داریم مناظره میکنی سر رنگ ماست، از این واضح‌تر من دیگه نمیخوام برای این دوستان وهابی مثال بزنم. سر رنگ ماست دارید مناظره میکنی، ماست رو میذاری جلوشون، میگه آقا این ماست، میگه من که ماست نخواستم، من به تو میگم رنگ ماست رو به من اثبات کن، ماست برای من آوردی. ادله اینا همیشه به این شکله، یعنی انکار، خندیدن، سرسکون دادن. یعنی شو شما وقتی داشتید ادلتون رو میگفتید نمیتونستن جواب بدن و فقط پوزخند میزد آیه سجودی، درستون میزد برای تحقیق. اینا بینندگان عزیز مغلط هست، فنون مغالطه هست، هیچ این بزرگواران به جز این فنون مغالطه ندارن. دومین نکته حاشیه رفتن این بزرگوارانه. اینا وقتی تو بحث میشه نمیتونن که جواب بدن، شروع میکنن از جواب فرار رو به جلو و شروع میکنن سوالات پشت سر هم پرسیدن و انکار میکنن. حالا به چی شما آقای شریفی مطلبی مطرح کردن، آقای سجودی این بحث میاد بحث میده به کل مباحث، یعنی میاد شروع میکنه میبرش به سمت بحث امام زمان. خب مبحث امام زمان مبحث گسترده ایه، شما به بسم الله اول جواب بده تا برش به ولدزالی. شما سوال ازتون پرسیدن آقا مگر خلافت خلفا جزء اصول دین نیست، چرا اینو جواب ندادید؟ برسوندیش به امام زمان. شما به ما میگی امام زمان رو اثبات کن در قرآن، شما خلفا رو اثبات کن در قرآن. بحثو میچرخونن کامل 100% میچرخونن و انکار میکنن و همش میگن که آقای شریفی داره دروغ میگه. بینندگان
نه البته خودش قبول کرد که از سنت هم اگر باشه صحیح باشه باید قبول بشه
و این کارم کنیم کفره.
کفره و خدای شریفی هم همونجا روایت آورد که چی مهدی خلیفت الله، یا همونجا دیگه مجبور شد راجع به این قضیه حرف نزد بعد اینکه آقای شریفی روایت رو خوند.
ولی دوباره جناب ابوالقاسمی از این دوستان مشخص اینا مجدد جای مغلطه میکنه. فقط من یه نکته باید وجودی که باید بگم این که با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. وقتی شما میگه آقای شریفی داره دروغ میگه، آقا این مغلطه بازی رو علمای وهابی، آقای هاشمی، آقای سجودی و سایر بذاریم کنار، مردم عقل و فهم دارن. با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. ادله بیارید، بحث رو شلوغ نکنید. وقتی ادله منطقی سری نفرین رو ادله روایی، از ادله روایی بیاین روی منطقی، شلوغش نکنید. تنها کاری که آقای سجودی کرد دیشب مغلطه بازی شلوغ کردن. آقای شریفی من وقتو میدم به شما، این مغلطه بازی و شلوغ کردن دیتا و اطلاعات چیزی جز گلالود کردن آب نیست. فقط آبو گلالود میکنن با سر کچ کردن و خندیدن و پوزخند زدن و سر تکون دادن، یا به قول آقای هاشمی گوششو توی لایو نشون میداد که آقا گوش من قرمز نشده که.
بازم قرمز هم شده بود. حالا راجبون هم صحبت میکنم انشالله.
من عرضی ندارم، فقط میخواستم برای بینندگان عزیز عرض کنم که توی بحث دین واقعا باید در محضر استاد ابوالقاسمی آقای شریفی، آقای بزرگ، استاد بزرگ آقای قزوینی تلمس کرد. تو بحث سفسط و مغلطه باید در مقابل شبکه کلمه، شبکه نور و این وهابیا تلمس کرد. چیزی جز سفسط، مغلطه، دروغ و آب و گلالود کردن از دهان اینا بیرون نمیاد. ببخشید وقت بزرگ شما بزرگوارانم گرفتم، خیلی ممنون که بنده رو خاطر.
خواهش می‌کنم از جناب آقای عرفان عزیز، خوشحالیم که با برنامه خودتون تماس گرفتید، مطالب خوب و زیبایی هم فرمودید. خب بیننده بعدی که در خدمتتون هستیم، آقای سعید از تهران. جناب آقای سعید سلام علیکم، شب شما بخیر، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
سلام و رحمت الله.
جناب آقای شریفی عزیز،
بزرگوارید.
حجت الاسلام در مصاحبه آقای ابوالقاسمی سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
عرض به خدمت شما که مناظره دیشب شما رو منم دیدم، دست شما درد نکنه. وقت گذاشتید، خیلی جالب بود.
خواهش میکنم.
یه انتقادی من دارم به آقایون شبکه‌های توحیدی. من اسم اونا رو شبکه وهابی نمیدونم، من اونا رو توحیدی میدونم و انتقادی که به اون آقای سجودی دارم با کمال احترامی که بهش قائلم، متاسفانه حریف رو دست کم میگیرن این آقایون، هم آقای هاشمی هم آقای سجودی. یعنی تشخیص نمیدن که مناظره یه بازیچه نیست، یه ملعبه نیست و تفریح نیست، با دست پر باید بیاد جلو صحبت کنه. وقتی آقای شریفی با بضاعت کمش از قرآن آنچنان سخنوری میکنه، آقای سجودی فقط یک دلیل گفت من براتون میگم. خب آقای سجودی تو اگر دلیل داری چرا یه دلیل ارائه میکنی؟ هر چی داری بگو. اینه که بنده انتقاد بسیار شدید به اون آقایون دارم و جناب عالی رو بسیار فرد سخنوری میدونم.
جناب آقای سعید یه سوال، یعنی شما اعتقاد دارید که اونها آماده نبودن، درسته؟
نه نه نه، آماده بود، دست کم میگیره، میگه که من خب با همین جلیل برو خانه.
اگه آماده است یعنی دست کم نگرفته.
نه
این که کوزه و ریشبند نمیشه که.
نه
یا باید بگید آماده است یا باید بگید دست کم گرفته.
ببینید اجازه بدید، دست کم گرفته بود به این دلیل که ادله بسیار زیادی هست در رد این فرضیه امامت، اما ایشون میگه من فقط یکیشو به تو میگم. من میگم ایشون فکر میکنه که با همین یک دونه دلیل میتونه حریفش رو ناکوت کنه. این
خب شما شخص مناسبی سراغ دارید آقا سعید که بتونه ما رو ناکوت کنه؟
شاید خود آقا سعید هست.
من اگر اجازه بدین، من در مورد همین امامت، من با هر کدوم از آقایون یه مدرسه صحبت
خب
کنیم.
دوست عزیز من یه سری عرض کردم دیگه، بعد جایگاه مشخص بشه. من مقدمات رو گفتم، روایت اهل بیت علی مستنما مشخصه تو این قضیه.
بس.
نظر علمای اهل سنت هم تو این قضیه ثابته که گفتن بس. در مناظره باید جایگاه حفظ بشه.
بس.
حضرت عالی اگر لطف بفرمایید رزومه خودتون برای ما بفرستین، ما تعیین میکنیم، هیچ مشکلی هم نداریم.
آقای شما خودتون حاضرید بخوای بحث کنید یا بخوای کسی رو معرفی کنید؟
من آقای شریفی اجازه میدید من یه نکته ای، حالا این صحبتی آقای ابوالقاسم میفرمایید که من نمیخوام خدای نکرده حرفی بزنم تحریک‌آمیز بگم ایشون میخواد خدای نکرده فرار کنه از موضوع. نخیر، من عرض میکنم یه سوالی خدمت شما دارم، این که من چه مدارکی دارم چه تحصیلاتی دارم، خواهش میکنم عنوان نشه.
نه جناب آسایی، ببینید
من از شما میپرسم
آسایی عزیز، ببینید یک مسئله عرفی عقلی است. اولا یک جایگاه ها باید حفظ بشه مقابل همدیگه، یعنی شأنیت ها باید رعایت بشه. ما یک سوال پرسیدیم، دو باید بدونیم طرف مقابلمون چه عقیده ای دارد که بتونیم طبق مبنای اون باهاش بحث کنیم. اینو بحث های عقلی خیلی همه میپذیرن، مشکلی هم نیست. نکته اول، شما به عنوان یک سلفی یا اهل سنت دارید با ما صحبت میکنید و خودتون آمادگی علمی این رو دارید که بخواید بحث علمی کنید، یا میخواین کسی رو معرفی کنید؟ این دو تا نکته مشخص بشه بعد از
خودم صحبت میکنم. جناب شریفی عزیز، بنده نه سلفی ام نه سنی ام نه وهابی ام، بنده شیعه هستم، اما شیعه علی ابن ابی طالب هستم.
خب شیعه ای که امامت رو قبول نداره، شیعه ای که امامت را قبول نداره در چه بر حال عقیده از تشیع میگنجا هست؟
درود بر شما، با این سوال بسیار هدفمندی که انجام دادی. بله، امامت رو قبول نداره. آیا امامت اصلی از اصول دینه؟ ببینید آقای شریفی،
به طور قطع و یقین شیعه اثنی عشری رو به این عنوان میشناسم که شیعه امامت رو اصلی از اصول دین میدونه.
حالا آقای سعید میخوای شما الان مناظره بکنید، من اول اینکه شما گفتید نمیخواید بگید ما فرار کردیم، اینکه نمیخواید بگید، خب همه دیدن
گفتن.
ما با آی سجودی مناظره کردیم دیگه، شما که از آی سجودی قهارتر نیست دیگه، اگه بودی میبردن از اینجا.
ما که با آی سجودی مناظره کردیم،
شما که اونا رو شبکه های توحیدی میدونیم، بردیشون
هم دعوت کردیم.
بله.
همین امشب تعدی کردیم.
اما
آقای خدمتی میخواد بیاد، مدیر شبکه‌شونه، هر کدومشون رو به حال از اون کسانی که شرایطش دارن
بله.
من اخر مش هستم. پس این که حالا با این ادبیات که آقا میخواید فرار کنید، این ادبیات ادبیات جالبی
بله.
نیست.
اما این که من خدمت دوستان ارائه بکنم مدرک رو، شما نگاه کن آقا سعید عزیز، ما این دستور اهل بیت به ماست، روایتی است در کتاب‌های مختلف از جمله رجال کشی آمده که یک شامی خدمت امام صادق علیه السلام آمد و گفت بلغنی انک عالمون به کل ما تسأل عنه، به من خبر رسیده شما از هر چه در سوال کنن جواب میدی. فسرت الیک لاناظرک، اومدم با شما مناظره کنم. حضرت گفتن که با شاگردان مناظره کن، با فلانی اول با هشام مناظره کرد، با یکی یکی. بعد میگه شامی گفت که انکه اردتن تخبرنی انفی شیعتی که مثل ها اولای رجال، شما میخواستی به هم بگی که شاگردات نمیتونی مناظره میکنن؟ فهمونن بله هوداک، اصلا همینه دقیقا. در مناظره بعد جایگاه حفظ بشه. آقا سعید عزیز، شما سابقه شبکه عربی ما رو میدونید. خب ما اونجا مرحله مرحله جلو رفتیم، از فراج از صحیبی شروع کردیم، بعد رسید به آقای فارس المصری، بعد از فارس المصری شد دمشقیه و عرعور. خب با اونا مناظره کردیم ما. واقعا شما از عرعور بزرگتر در باب مناظره سراغ دارید؟
اجازه میفرمایید من یه چیزی مطرح کنم.
اینکه شما یه کلم بگی فقط میترسید، خب بیننده های ما دیدن، این بیشتر موجب میشه بیننده ها متوجه بشن شما میخوای بحث رو منحرف کنی و از آوردن مدرکی که دستور اهل بیت به ما رو تطبیق بکند، اجرایی بکند، پرهیز بکنی، چون شما شایستگیش رو نداری. بله الان هر کسی که میتونه آقا من مدرک نمیخوام بدم، میخوام با فلانی مناظره کنم، خب مشخص قبول نمی کنم.
الان یک نکته که استادت ببخشید سید آقا یک مقداری معطلتون میکنه، عذرخواهی میکنم. الان ما یک مسئله ای که داریم، ما بارها دیدیم با کارشناسای این شبکه ها مناظره کردیم، بعد فرداش در فضای مجازی یا مثلا میگم حتی اون آقای ملازه تو شبکه خودش آقا آقای عقیل هاشمی از کی شده کارشناس؟
بله.
کارشناس که شما میاد با عقیل هاشمی مناظره میکنید. آقای سجودی اصلا کارشناس ما نیست. شما بیا با علمای ما مناظره کنید. ببینید اون شبکه‌ای که شما میگید شبکه‌های توحیدی ما با کارشناساش مناظره میکنیم، فرداش اینا کارشناس نیستن و علمای سلفی و وهابی و اهل سنت میشن جدا. یعنی من میخوام به شما این رو بگم، اونها که چهره شناخته شده هستن نزد طرفدارانشون آخرش میشه این. پس توقع نداشته باشید ما به شمایی که نمیشناسیمتون و هیچ وجاهت علمی علی ظاهر در بین چه شیعیان و چه اهل سنت و چه سلفیت ندارید، بخوایم به شما فضا بدیم که به شما آقا بیا اینجا مناظره به عنوان کارشناس مثلا مگر که این رو اثبات کنید، ولی در حد تماس تلفنی ما همیشه در خدمت امثال سید آقا هستیم. حالا مطلب میتونید بفرمایید؟
بله بله، حالا اجازه میفرمایید؟
بله بفرمایید.
خیلی ممنون. بنده هم ادعای مناظره با جناب عالی رو ندارم و همینقدر که امکان اینو فراهم میکنید که من بیام رو خط و به عنوان منتقد سوال بپرسم بسیار از شما ممنونم.
نه ما وظیفه‌مون تو این حد
بسیار ممنونم و بسیار این کار درستیه. همه میبینن که منتقدم اومده و حالا سوال بنده اینه جناب آقای ابوالقاسمی عزیز، امامت اصلی از اصول دین یا اصلی از اصول مذهب؟ اینو لطف میکنه من اجازه بدید من توضیح بدم. آیا امامت رو میشود با تقلید قبول کرد یا باید با تحقیق قبول کرد؟
خب شما جواب کاملش میخوای جواب خلاصه شو؟
نه خلاصه شو میخوام که منم بتونم بله. یه سوالی از شما بپرسم چون اینجوری اگه شما قرار باشه نیم ساعت صحبت کنید.
ده معنی داره حداقل. اصول دین حداقل 11 معنی داره. به کدام معنا از این معانی 11 گانه شما میخوای ببینید جزء اصول دین هست یا نه؟ مثال بزنم برای شما
جناب آقای ابوالقاسمی.
یه لحظه دارم مثال میزنم، صبر کن دیگه کم کم اینجوری دیگه.
نه نه من ببینید آخه از بحث نمیخوام خارج شم، من یه سوال میشم از شما بدم، به من وقت زیاد نمیدید که یک سوال دارم.
نه وقت میده واسه این
شما سوال پرسید جزء اصول دین هست یا نه؟
دقیقاً پاسخ سوال شما رو میده لجزه بده.
سوال سوال من نیست جزء اصول دین هست یا نه، جزء اصول دین یا فروع دین، آیا تحقیقیه یا تقلیدیه؟ من سوالم خیلی واضحه.
اصول و فروع 11 تا معنا داره دیگه.
بفرمایید.
همین دارم میگم دیگه.
بفرمایید.
اولین معنا برای اصول دین این است که چیزهایی که فقط و فقط با عقل قابل اثبات هستند. مثلا نیاز نه به قرآن هست نه به سنت. لذا
یعنی فطری باشه در وجود انسان.
لذا اشاعره و ماتوریدیه و اهل حدیث میگن توحید، نبوت و چی؟ معاد. معتزله که اهل سنت هستن میگن آقا ما با عقلمون عدل رو هم درک میکنیم، این اصل چهارم. شیعیان و بعضی از معتزله و بعضی از اهل سنت میگن ما با عقلمون امامت رو هم درک میکنیم، این میشه جزء اصول دین به این معنا. این که میگن اصول دین چند تاست، 5 تاست، این در مقابل این گرایش عقلی است که میگه آقا عدل رو هم حتی جزء اصول دین
نمیدونیم.
خب آقا خدا عادل، عقل درک میکنه اینو، اونا میگن نه عقل درک نمیکنه. خب باشید یه خودتون میدونید. اصول دین به این معنا جزء اصول امامت به این معنا جزء اصول دین به حساب میاد و اگر کسی به این معنا قبول نکرد، اگر کسی عدل رو قبول نکرد میگیم کافره. حالا اشعری و ماتوریدی چی میگه کافره به خاطر اینکه عدل رو قبول نکرد؟ امامت هم اگر به این عنوان قبول نکنه کسی میگه کافر شد.
خیلی اجازه میفرمایید؟
بفرمایید
جناب آقای ابوالقاسمی. اینجوری که فرمودید امامت اصلی از اصول دینه، درسته؟
به این معنا از معانی 11 گانه بله.
بله. نه من به همین معنی که در عرف شیعه الان متداوله عرض می‌کنم.
منم همین عرض کردم.
اگر اصلی از اصول دین باشه، انکار اون یعنی خروج از ملت اسلام، درسته یا نه؟
من مثالش برای شما زدم. انکار عدل یعنی خروج از اسلام؟
نخه، نخه. ببینید عدل با امامت فرق می‌کنه.
آقا سعید عدلم جزء اصول دین میدونیم دیگه. اصول دین چند تاست؟ 5 تا.
بله 5.
اول توحید، دوم بله. نبوت، بله. سوم معاد، چهارم عدل، پنجم
حالا جناب سید میگن میشه اصول دین 5 تا باشه، مثلا میگم سومیشو انکار کنی کافر نشی، پنجمی انکار کنی کافر بشی.
همین دارم میگم، مثلا شما متاسفانه معانی اصول دین رو نمیدونید، بعد نتیجه اشتباه میکنید.
اجازه میفرمایید؟
بفرمایید.
شما میفرمایید آیا قبول نکردن عدل میشه خروج از ملت اسلام؟ به هر حرف شما درسته. همین دلیلی برای اینه که عدل جزء اصول دین نیست. اگر اصول باشد کسی اصول رو قبول نکند از ملت از اون دین خارج میشه.
حالا شما منو محکوم میکنید معنای اصول دین که شما دارید میگید. من از شما عرض میکنم.
حالا اجازه بدید صحبت کردی من یه سوال از شما میخوام بپرسم.
خب سوال دارین بعد جواب بدین دیگه.
شما جواب دارید
شما میگید جزء اصول دین از پس بعد منکرش کافر باشه، این معنا به ضروری دین برمیگرده نه به اصول دین. اون یک معنای سوم یا چهارم از اصول دینه که اختلاف دارن بعضی درش. ابو حنیفه میگه برای من صد و خورده ای مطلب جزء اصول دین است. مالکی ها و شافعی ها و حنابله میگن سی و خورده ای مطلب جزء اصول دینه. شما اصول دینه چند تاست آقا سعید؟
اجازه بدین جناب
آقا. سوال پرسیدم چند تاست؟
اصول دین من سه تاست.
خب اجازه بفرمایید. پس اصلا شما اصول دین نه با حنفی ها میسازه، نه با شافعی ها، نه با مالکی، نه با حنابله. اول شما برو معنای اصول دین یاد بگیر، بعد ببین چه بحث اون راجع اصول دین به عنوان اهل سنت.
حالا سه تا اصول دین شما چی هست سید؟
یه خواهش میکنم.
این سه تا اصول دین تو میتونی بگی خیلی
هدفمنده.
سید آقا
بفرمایید.
این سه اصول دینی که شما قبول داری چیه؟
اصولی که همه مسلمان ها قبول دارن. توحید، نبوت، نهاد. جناب آقای شریفی اجازه میفرمایید
من ببینید.
آقای شریفی خواهش می‌کنم ببینید سوال بنده از آقای جناب ابوالقاسمی اینه اصول دین باید با آیات محکم ثابت شود یا آیات متشابه؟
اصلا تعریف من و شما اصلا گوش میدی من چی میگم آقا سعید عزیز؟
نمیفهمم والله من گوش میدم نمیدونم شاید شما به عرض بنده نمیرسی. اصول دین برادر بزرگوار اصول دین با آیات محکمات ثابت میشود یا با متشابهات آیات محکم و چند پهلو و چند معنی؟
من گفتم به این معنا اصول دین یعنی چیزی که قبل از اینکه قرآنی باشد،
یعنی یه پله بالاتر
قبل از اینکه روایتی باشد با عقل ثابت میشه، نه لزوم قرآن داره نه لزوم سنت.
با عقل آیا با تحقیق باید بکنی یا تقلید بکنی؟
اصلا این بحث اصلا ما اینجا به اینجا نمیرسیم.
عقل حالا عقل تحقیق یا تقلید
نمیرسیم. نه آقا من یک سوال نگاه اما شما در استاد من عزیز استاد من حرفتونو بیارم پایین تر سطحش نگاه. اینی که استاد فرمود اینه شما عقلا الان میخوای یک کارخونه ای داری، ماشینی داری، خونه ای داری، هر برنامه ای که هست، میخوای یک مدتی بری سفر، خیلی دیگه مثال عامیانه است، برای این مستقلات خودت تعیین تکلیف میکنی یا نه؟ حالا من یک مثال دیگه خواستم بزنم چون یک جوری یک بحثی با داشتیم با یک از علمای اصلا اینو گفتم. گفتم شما دنیا میخوای بری، برای مستقلات خودت وصیت میکنی دیگه. اصلا کار به قرآن روایت نداریم که آقا بعد از من تعیین تکلیف میکنم برای این امورم. این فطرت وجودی انسان این مسئله. آیا شما برای پیامبر میپسندی این رو که این امت خودش رو با این زحمتی که برای اسلام کشید همینجوری کیلویی رها کنه پیغمبر؟
اجازه میفرمایید جواب بدم.
یکی از تعریف‌های عقلی بودن اصول دینه. بفرمایید
جناب آقای شریفی عزیز اجازه میفرمایید.
بفرمایید.
من در تایید فرمایش شما عرض میکنم پیامبر اسلام در هر جنگی که میرفت از خودش یه جانشینی در اون شهر میذاشت که به امورات مردم برسه. حرف شما کاملا در این شرایط درسته برادر. ببینید حرف منطقی شما حرف منطقی بزنی منم اهل منطقم قبول میکنم از شما. پیامبر در هر جنگی که میرفت برای خودش جانشین میذاشت.
احسن.
ولی کن ببینید آیا ما باید ببینیم که میتونیم این قیاس رو بعد از رحلت پیامبر این قیاس رو انجام بدیم بگیم چون پیامبر در
شما چه دلیل بر ردش
رو سعید از نه اصلا اینی که شما دارید میگید بحث در اینی که حالا آیا هست یا نه این که اصول دین عقلی شد که شما پذیرفتید میگی شیعه یه استدلال عقلی براش داره
پس ثابت شد اصول دین هست
پس ثابت شد طبق نظر شیعه جزء اصول دین هست
ببینید
و ممکنش هم کافر نیست ممکنش یعنی این استدلال عقلی رو قبول نداره
اگر اینکه بپذیرد استدلال هم عقلی است هم قرآنی است به انکار کنه
حالا اگر شما دوست از آسعید اگر میخواید تو این قضیه مناظره کنید بحثید ما الان شما بیننده خیلی زیاد پشت خط داریم الان با شما بزنم
من یه سوال از شما بپرسم فقط
بفرمایید
من سوالم از شما اینه میدونم ممنون شما هستم که وقت دادید میدونم بی شما بیننده الان پشت خط از همشون هم عذرخواهی میکنم یه سوالی که من میکنم ولی دوست دارم یه فرصت دیگه در خدمت شما باشم اگه افتخار بدی با شما هم کلام باشم شاید من از شما چیزی یاد بگیرم
خب از سوال اگر من میخواید وقتی هم تماس بگیرید بذارید سوال همون وقت مطرح کنید
بله یه همین سوال کوچیکو مطرح میکنم
بذارید همون موقع من از شما تشکر شما بیننده ها خیلی پشت خط
هستن
از شما تشکر میکنم عذرخواهی میکنم
دیگه بیشتر از این نتونستیم در خدمت شما باشیم و ضمن تشکر از تماس شما از بیننده دیگه هم عذرخواهی میکنیم چون پشت خط زیاد موندن یه استاد برنامه شما یه میان برنامه کوتاه داشته باشیم یه تایم استراحت کوتاه بعد برمیگردیم در خدمت بینندگان عزیز دیگه هم خواهیم بود یا
مظهر العجائب یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
عرض سلام مجدد خدمت شما همه بینندگان عزیز. باز هم این رو تکرار میکنیم، این شبکه اولویتش با مخالفین مکتب اهل بیت است. اگر از علما و فضلای مخالف باشند، ما برنامه شبکه به عنوان مناظره و یک برنامه مفصل در خدمتشون هستیم، اما اگر نه، باز در این حد نیستن، سوالاتی براشون پیش اومده یا فکر میکنن ادله‌ای که در ذهنشون هست اون ادله کفایت میکنه برای اثبات حقانیت خودشون و اینکه تفکر ما تفکر اشتباهی بوده، اولویت تماس ها و برنامه ها با شما عزیزان هست. خوشحال خواهیم شد صدای شما رو بشنویم تا بتونیم در کنار یکدیگر به هر حال این مسیر رو طی کنیم. تشکر از بیننده های قبلی. خب بیننده دیگه که پشت خط داریم، آقا محسن عزیز از تهران. سلام علیکم آقا محسن.
سلام علیکم و رحمت الله.
شب شما بخیر. ببخشید خیلی معطل شدید. در خدمتتونم آقا محسن.
خدمت شما و آقای ابوالقاسمی عزیز. من اول عرایزم یه تشکر ویژه میکنم از آقای ابوالقاسمی و همه کسایی که دست اندرکارن در این شبکه. خواستم بگم که واقعا کمک شایانی کردید. من تو دوره جوانی هستم و شدیدم روی مباحث اعتقادی و کلامی دستران درگیر بودم و خیلی تونست کمک کنه این شبکه بهم، شدید تونست کمک کنه. یعنی
الحمدلله.
مرسی، متشکرم از شما. اینکه و با آقای ابوالقاسمی و مخصوصا آقای یزدانی علاقه خیلی زیادی دارم. یعنی
شما تنها اینجوری نیستید.
احترام بیننده کلمه طیبه بوده ایشون.
شما تنها اینجوری نیستید. اون زمانی که بنده هم مشهد بودم خدمت شما عرض کنم که و همین الان به هر حال یه ارادتی خاص نسبت به این دو بزرگوار داری و همینجا هم خدمت جناب استاد یزدانی عرض سلام و شب بخیر داریم.
بله و همچنین آقای ابوالقاسمی هم ویژه دوست دارم و این که بگم این اسناد شهادت حضرت زهرا رو بتونید بگید و اینکه یه ویژه برنامه واسه حضرت زهرا بذارید خیلی ممنون میشم.
حتما ان شاء الله ما برنامه داریم برای ایام فاطمه ان شاء الله مفصل راجع به این قضیه و اینکه شما راه رو ما به بینندگان از این زیاد بدیم که چطور با طرف مقابل بحث بکنن در این قضیه. الان در زمینه امامت از قرآن دیگران همه فهمیدن چیکار باید بکنن، راه رو یاد گرفتن. راجع به اون قضیه هم انشاءالله ما به صورت مفصل به عزیزان راه رو یاد خواهیم داد.
بله و اینکه به لطف خدا بود و شبکه‌تون هم بسیار بسیار شبکه خوبیه. من حتی تو بیمارستان هم زیر سرم بودم داشتم برنامه آقای قزوینی رو نگاه می‌کردم، انقدر که دلنشینه. و اینکه خودم حالا الحمدلله به لطف خدا مشغول کتاب امام شناسی علامه تهرانی هستم. خب. اونم خیلی کتاب خوبیه، خیلی تونسته کمک کنه. مخصوصا بازم میگم شبکه شما خود خیرتون بده. هیچی قرارزم اصلی این بود که تشکر ویژه کنم خدمت شما، ابراز دوست داشتنم به شما آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی. سلام، منو حتما برسونید.
سلام
ممنونم جناب محسن.
متشکرم، خدا
نگهدار. یا علی شبتون بخیر، موفق باشید. خب بیننده بعدی جناب استاد بهادری عزیز از کرج. جناب استاد سلام علیکم، شب شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت حضرت استاد جناب آقای ابوالقاسمی دوست داشتنی بزرگوار. دلتنگتون بودیم حضرت آقا.
دوست دارید شما.
بس خدمت استاد شریفی عزیز.
بزرگوارید.
حضرت استاد ابوالقاسمی و جناب آقای شریفی، اسلام برای ارتباط زن و مرد که چگونه با هم محرم بشن برنامه داره. حتی برای اینکه مدیریت یک شهر مثل شهرداری در اموری که تعریف شده برنامه داره. به یه آشپز یه نونوا که سر تنور ایستاده اسلام میگه آقا پیشونی تو ببند، چونه تو ببند که عرق داخل خمیر نیفته. یا اینکه مثلا اگر سوار مرکب میخوای بشی یکی رسید باز سلام علیک میخواد بکنه. حالا اون موقع بود، الان که دیگه ماشین چی شده، ماشینا دیگه هواپیما ماشین اومده، از اون مرکب بیا پایین بذار مرکب اون حیوانم خستگی در کنه. من سوالی که از آقایون دارم اینه که برای خواب برای مرکب معاشره زن و شوهر در خانواده برای ازدواج 26 جلد کتاب داریم. چرا آقایون وهابی میگن خداوند برای مدیریت جامعه یک کلمه بشر یاد نداده؟ کل جنگ ها، اختلاف ها، کشتار ها، زندان ها سر مدیریت میده. قرآن میفرماید افتراء الله. آقا چرا دارید به قرآن افتراء میبندید؟ انی جاعل فی ارض خلیفه، یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض، و از ابتلا ابراهیم رب و به کلمات 16 آیه داریم که در قرآن داریم که امامت مستقیم به دست خداست، در حریم اختیارات بشر نیست. خداوند برای نصر خلیفه برنامه نداشته؟ چرا این آیات رو در قرآن نادیده میگیرن؟ قرآن میفرماید نالله استفا آدم و نوح و آل ابراهیم و علا آل عمران علا عالمین. آقا من سوالم اینه، چرا آقای ابوالقاسمی، چرا آقای شریفی، چرا در عربستان سعودی که من از مرکز قرائت قرآن نیست تفسیر قرآن نمی کنند؟ چرا بل یتدبرون القرآن نیست؟ من خواهشم اینه یک نفر از با وجدان ترین جوانهای اهل سنت محترم میخوام بده پیش یک عالم اهل سنت با نهایت احترام، یا آقا من شیعه نیستم، اهل سنت هستم، قرآنم خوندم. قرآن هیچ وقت اجازه نداده در تصمیم گیری های کلان که اسمش خلیفه هست انسان ها تصمیم بگیرن. در رابطه با اشتراکیات بله، طلب میخواد رئیس جمهور بشه، نماینده مجلس بشه، شورای شهر میخواد بره، بله مردم باید رأی بدن، اما تفسیر کلام خدا را باید کسی انجام بده که راسخون فل علم باشه. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون باشه، مانند کی؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، آقا علی بن ابی طالب. امام در اسلام شهرش چیه؟ رساندن هدف حقیقی قرآن و تفسیر اون. من سوالم اینه که یزید، معاویه چقدر گناه خونده بودن؟ چقدر؟ کل علمای محترم اهل سنت نوشتن معاویه در حین طواف رفت بود مکه، بلد نبود اللهم لبیک بگه. به سعد ابی وقاص گفت سعد من چی بگم، من احرام بستم. سعد گفت مگه بلد نیستی که بابا امور مملکت داری اجازه نداده؟ سعد ابی وقاص گفت بدبخت اون مردم که تو خلیفه‌شون هستی. اینه که اسلام ما رو از حریم اصلیش طواف کردن، منحرف کردن، به یک جای ناجور رسیدن. 25 سال آقا علی بن ابی طالب که امام واقعی بود، جانشین بر حق رسول الله بود، خانه‌نشینش کردن که اسلام به چه روزی انداختن. آقایون وهابی، همین آقای سدوزی رو من جواب بده، اگر راست میگه مری من جواب بده. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر
میکنم. ممنون از جناب آقای بهادری عزیز. ما یواش یواش فکر کنم برای استاد بهادری یک برنامه استاد ابوالقاسمی تدارک
ببینیم. واقعا خوشحالم میشیم اگر تشریف بیارن اینجا.
بزرگوار. خیلی ممنون جناب استاد بهادری عزیز، استفاده کردیم. بیننده بعدی که در خدمت شما هستیم جناب آقای اسماعیلی عزیز و بزرگوار از اصفهان. سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی.
با سلام خدمت استاد ابوالقاسمی و همچنین آقای شریف
بزرگوار.
سلام و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم جناب آقای اسماعیلی.
ما مناظرتون رو شب مشاهده کردیم و حالا یه بحثش رو شاید ما متوجه نشدیم درست. خواستیم ببینیم که امتحان حضرت مهدی که مثلا تو 5 سالگی یا مثلا یه امام تو 5 سالگی امام میشه، این امتحانش چه جوریه؟ به عالم زر مربوطه؟
اینو آقای شریفی همونجا مطرح کردن. اصلا این امتحان رو خود اهل سنت هم گفتند، امتحان برای نشان دادن به مردمه، نه برای اینکه برای خدا ثابت بشه. اصلا اینا نیاز به امتحان ندارن، خدا که همینها رو میدونه. و از هر کدام مثلا برای اثبات به مردم راهای مختلفی هست، یکی از راهاش معجزه است، یکی از راهاش امتحان سخته و راهای دیگه هم هست. خب حضرت مهدی 5 سال معجزاتی داشته، همونطور که حضرت عیسی یک روزه و یحیی یک روزه معجزاتی داشتن. لذا اصلا اینها امتحان کردنشون جلوی مردم برای ثابت کردن اینکه این مقام رو داره نیاز نبود. این هست، این خیلی مشخصه. البته بله، می توان برای شخصی هم امتحان باشد، هم معجزه باشد، هم چیز دیگه باشه.
یعنی امام های ما امتحان نشدن، مثلا 5 سال دیگه امام
شد. بله بله.
یک نکته رو جناب اسماعیلی، الان استاد من توضیح که دادم متوجه منظور استاد شدید دیگه؟
بله.
خب من یک نکته رو هم بگم. دیشب خب چون آقای سوجیدی خیلی ضعیف ظاهر شد استاد، خیلی مطالب موند و ارائه نشد. من یک نکته رو که دیشب اگر آقای سوجیدی به اصطلاح می اومد گام جلوتر بیان میشد این قضیه بود. یکی از مفسرین اهل سنت جناب مفتی محمد شفیع عثمانی کتابی داره، کتاب تفسیری داره، ایشون امتحانات حضرت ابراهیم رو اومده ذکر کرده، یعنی چند قول آورده، یک قولش اینه، میگه حدود 30 مورد رو ذکر میکنه در قرآن که اینها امتحاناتی که حضرت ابراهیم به واسطه اینها امتحان شده بوده، چون انبیا و ائمه هم به هر حال اینا باید به رشد و کمال برسن طبق ادعای جناب آقای مفتی شفیع عثمانی دارم یکی یکی میرم جلو. یکی از اون امتحانات مقام یقین است و مقام صبر که آیه صریح قرآنه. این نکته رو میخوام برای این اشاره کنم تا یک مطلب قشنگ خدمت شما ارائه کنم. آقای آلوسی ذیل این آیه قرآن که حضرت ابراهیم فرمود خدای میخوام زنده شدن و مرده ها رو ببینم تا قلبم اطمینان بیشتری حاصل بشه، آقای آلوسی اینجا میگه اینجا حضرت ابراهیم میخواد به یقینش افزوده بشه، بعد یه پرانتز اصطلاحا باز میکنه میگه از اینجا یک فضیلتی برای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب ثابت میشه. فضیلت چیه؟ من اینجا میخوام بیام افضلیت امامت امیرالمؤمنین نسبت به افضلیت امامت حضرت ابراهیم استدلال کنم. میگه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از ایشون منقول است که فرمود اگر تمام پرده ها تا روز قیامت کنار بره بر یقین من چیزی افزوده نخواهد شد. یعنی در بحث امتحانی هم که شما فرمودید که یکی از اونها رسیدن به مرحله یقین است، امیرالمؤمنین رتبه یقینش نسبت به حضرت ابراهیم در رتبه بالاتر است، لذا یکی از دلایل ما بر افضلیت امامت امیرالمؤمنین بر حضرت ابراهیم همین نکته است که جناب آقای آلوسی و جناب استاد اینم ذکر میکنه. حالا مطلبی بود که من دیشب به هر حال مصداقش آماده بود و دیگه خب دیگه نرسیدیم. ممنون از جناب اسماعیلی. سوال دیگه هم دارید بزرگوار؟
پس امتحان ممکن نباشه
سرم برای امامت 5 ساله. صداتون خیلی ضعیفه جناب اسماعیلی، اگه میتونید بلندتر صحبت کنید.
پس امتحان لازم نیست.
مثلا ببین من دیشب روایت خوندم پیش آقای سجودی، شما اعتقاد دارید این روایت اهل سنت با آقای سجودی گفتم که پیغمبر این مقام را داشت قبل از زمانی که آدم در بین روح و جسد بود، یعنی اصلا در این دنیا نبود، پیغمبر این مقام رو داشت، امامتش هم از روایت صحیح شما ثابته، حضرت عیسی روز اول دارای مقام شد، خب اینا امتحان شده بودن. اصلا بحث امتحان نیست، همونجوری که آقای مولوی محمد سربازی هم تصریح کرده بود که این از باب یقین مردم است، همون کاری که معلم انجام میده نسبت به یک دانش آموز ممتاز خودش، دانش آموز ممتازه میشناسه میدونه اما میاد جلوی بقیه امتحانش میکنه تا الگو بگیرن بقیه نسبت به این شخص از این پیروی کنن و اطمینان حاصل کنن که این دانش آموز دانش آموز ممتازیه. اگر امتحان نشه جلوی مردم، مردم از کجا میخوان تشخیص بدن؟ این تفسیری بود که خود علمای اهل سنت بیان کرده بودن. امری دیگه جناب آقای اسماعیلی. خواهش میکنم بزرگوارید، متشکرم از تماس شما. بیننده بعدی جناب آقای عسکری عزیز از شهرستان گنبد. سلام علیکم جناب آقای عسکری. الو.
الو.
سلام علیکم جناب آقای عسکری عزیز.
الو.
بفرمایید جناب آقای عسکری، صدای شما رو داریم. آقای عسکری از تلفن بی زحمت با ما در ارتباط باشید.
سلام، خسته نباشید.
سلامت بشید، بفرمایید.
سلام.
آقای عسکری از تلفن بی زحمت صدای ما رو داشته باشید. از گیرنده تأخیر داره. جناب آقای عسکری، خب ظاهرا تماسشون قطع شد. حالا تا تماس بعدی که خدمت شما بینندگان، خب تماس بعدی تا فرمان. خب جناب استاد تا بیننده بعدی رو بگیرن، ظاهرا آقای عسکری قطع شدن. نسبت به مطلبی که جناب آقای اسماعیلی فرمودن، آیا تحلیل و نظر دیگه هم شما سراغ دارید؟
نه دیگه، همین هاست. دقت بفرمایید، جایگاه یقینی که به طبق روایات ما بالاترین نعمت و کمترین نعمتی است که بین بندگان تقسیم شده. خب در روایات خود اهل سنت آمده است که حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام از باب یقین از همه مردم بالاتر بوده و اون عبارت لو کش فرق تا مزدت تو یقینا رو در تعداد زیادی از کتب اهل سنت به صورت قطعی به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نسبت دادند. یعنی نهایت یقین رو امیرالمؤمنین داشته، لذا حتی اگر فرض بگیریم امتحان برای رسیدن به یقین باشد، خب دیگه حضرت در جایگاه یقین هست، دیگه اصلا معنی ندارد که بخواد مجدد
اونم بگیر. یقینی که بالاتر از مرحله یقین حضرت ابراهیم
از او هم بالاتره، لذا دیگه اصلا نیازی به امتحان امیرالمؤمنین
حالا یک بحث دیگه ما ادامه اون برای ایام شهادت حضرت زهرا استدلال میکردیم، بحث مقام صبر بود که اونم آقای مفتی شفیع عثمانی آورده بود که در رابطه با بحث هجوم به خانه حضرت زهرا و اتفاقاتی که توی این قضیه هم افتاد، صبری که امیرالمؤمنین انجام داد که دستور پیغمبر بود، یکی دیگه از اون صفاتی که میشه به عنوان افضلیت مقام امامت آقا امیرالمؤمنین نسبت به حضرت ابراهیم مطرح کرد بحث صبر. حالا من یک روایتی دارم قبلا دیده بودم در کتاب بهار الانوار فکر میکنم بود، که حالا اگه انشاءالله اگه تونستم این روایت رو دوباره پیدا کنم، روایت قشنگی بود به این عنوان که جریان و حادثه عاشورا به انبیاء الهی عرضه شد که کدوم یکیشون داوطلبن تا این مسئله رو قبول کنن. در روایت اومده که ظاهرا حضرت ابراهیم این مسئله رو قبول میکنه، پرده کنار میره و مطالب و این اتفاقات ناگوار به حضرت نشون داده میشه تا میرسه به اسارت اهل بیت. اینجا حضرت ابراهیم، حالا عامیانه خودمون دیگه، میگه من تا اینجاش قبول، ولی این رو نمیتونم تحمل کنم و این مسئله رو آقا رسول خدا و آقا امام حسین عهده‌دار میشن که این مسئله عاشورا در حال در امام حسین اتفاق میفته و آقا امام حسین بر این مسئله صبر میکنه و رسول خدا و اهل بیت و ائمه، که یکی دیگه از اون مقاماتی که ما افضلیت امامت ائمه رو بر دیگران ازش استدلال میکنیم همین بحث مقام یقین و مقام صبر هست. بحث. خب بیننده بعدی رو داریم، آقا مرتضی عزیز از شهرستان اردبیل. آقا مرتضی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت
شب شما بخیر. در خدمتتونم آقا مرتضی.
کنم عرض ادب دارم حضور حاج و ابوالقاسم بزرگوار و عرض ادب دارم حضور آقای شریفی.
واقعا
دیروز گل کاشتید، ان شاء الله حضرتون با حضرت امیرعلی السلام
سلامت باشید.
بله ممنون. من دیشب زنگ زدم حاجا ابوالقاسم با حاجا قزوینی حرف زدم، اما متاسفانه خب به هر حال بینندگان زیاد بودن و در واقع کسانی که زنگ زده بودن زیاد بودن، نتونستم جواب بدم این موضوع رو، در واقع وقت نشد. من درباره کتابی به اسم پاسخ به شبهات قزوینی که حالا اونها نوشتن، به اصطلاح اونها شخصی به اسم آقای حسین،
بله این کتاب رو من قبلا هم دیده بودم، کتاب مال 7-8 سال یا بیشتره،
بله
7-8 سال قبل نوشته شده بود و اصلا ما بهش توجه نکردیم، چون دیدیم شبهاتش رو تمامش ما در شبکه داریم جواب میدیم و جواب دادیم بارها. یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، یکی از اهداف وهابیت اینه که با طرح شبهه‌ای که بارها جوابش داده شده شما رو مشغول نگه دارن.
درسته.
که شما بهشون اشکال نگیرید.
الان یکیش رو میخوام مطرح کنم اینجا. ببینید.
بفرمایید.
ایشون الان چندین من حالا مورد اینطور دیدم. خب جرأت که ندارن رو در رو بیان با شما بحث کنن. نشستن اون گوشه برای خودشون کتاب نوشتن. خب اگه جرأت دارید بیاید بحث کنید، والا این کارو همه میتونن بکنن. الان مثلا من یک نمونه رو حالا دیدم، اومدن گفتن که جناب عمر در روز قدیر خم اومد گفت که بختم بختین یا علی مبارک باشه با شما امیر رهبری ما شدی. میگن که خب از شما از کجا میدید که جناب عمر اینطوری گفته؟ بعد از اون طرف میگید که صحابه علنا با پیامبر مخالفت میکرده، مثلا تو قضیه چه میدونم سرشون رو باید میتراشیدن، حرف پیامبر رو گوش ندادن. خب تو قضیه قدیر خم هم حرف پیامبر رو گوش نمیدادن. من نمیدونم واقعا این چه، خب چه ذهنی داره اینها. خب اگه گوش نمیدادن چرا بس روایت صحیح شما دارین که خب بختم بختم گفته عمر اونجا؟ بعد یه نوع این در واقع پاک کردن صورت مسئله است، این روایت به صورت صحیح اومد اونجا. این از این مسئله. مثلا خب مسئله
یکی بریم جلو.
بله
شما اینجا
بله.
واقعا تناقض میبینید. مثلا حالا فرض بکنیم که مجبور بشه یه من بله. یه روایت بیارم حالا تا بله. یه ذره واضح تر بشه قضیه برای شما.
مسئله است این. خب چه رفتی داره؟ این روایت صحیحیه. خب این اتفاقا نفاقشون رو نشون میده.
خب وقت خود شما جواب رو میدون دیگه چرا میپرسید دوست عزیز این رو؟
یعنی هر دوی این مطلب جناب آقا مرتضی عزیز، همین که شما فرمودید، هم اینی که خلیفه دوم بیعت کرد با امیرالمومنین در قدیر و تبریک گفت در منابع اهل سنت ذکر شده، هم این که اینها بعداً انکار کردن و حتی علت انکارش هم آقای غزالی در کتاب سرور العالمینش بیان میکنه. یعنی اینها حقایق تاریخی کتاب خودشونه. مگر مثل آقای سوزی بگید آقا اصلا دروغه، من تو کتابم همچین چیزی نیست. حالا استاد الان مدارکش خدمت شما ارائه میکنه.
من شروع دیگه میخوام بگم. در روایتی است که حذیفه ابن یمان صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگه که یه شخص اومد پیشش گفتش که من یه سوال ازت دارم، پیغمبر رو دیدی؟ گفت بله. گفت خوش به حال شما، اگه ما زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودیم اصلا نمیذاشتیم پیغمبر روی زمین یاد را بره. ولجعلناه علی اعناقنا. بیارم روایت رو نگاه کنید، روایت رو بله ولجعلناه در کتاب مسند احمد جلد 5 صفحه 392 میگه که اومد پیش حذیفه. تازه حذیفه از خوب خوباست، یعنی از کسایی که درجه یک بوده. میگه یا ابا عبدالله رأیتم رسول الله و صحبتمو، صحابه پیغمبر این گفت بله پسر برادرم. فکیفه کندم تصنعون؟ قال وقد والله لقد کننا نجحت. گفت برامون خیلی سخت میگذشت. حذیفه گفت برامون سخت میگذشت. اون طرف گفت قسم به خدا لو ادرکنا ما ترکنا علی الارض، اگه ما پیغمبر رو درک میکردیم نیازشیم رو زمین را بره. ولجعلناه علی اعناقنا، رو گردنمون نگرش میشیم همیشه. حذیفه گفت نمیدونی ما چیکار با پیغمبر کردیم. زمان خندق نیمه شب پیامبر رو کرد به ماها. خب تقسیم بندی کردن هر گروه یه جا، امیرالمومنین یه جا فرمانده، یکی یه جایی، یکی یه دیگه، یه گروه با خود پیامبر بودن. میگه پیامبر نیمه شب رو کرد گفتش که من رجلون یقوم فینظر لنا ما فعل القوم، کی حاضره بره نگاه کنه اینا چیکار کردن؟ ثم یرجع و برم گرده. یشرت له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الرجعه، پیغمبر تضمین میکنه سالم برگرده. نگاه کن آقا جان، آقا مرزا، شما تصور کن امام زمان عجل الله تعالی فرجه اینجا باشن، بگن آقا مرزا من از تو میخوام برو لب مرز، نگاه کن چه خبره، من امام زمان تضمین میکنم سالم برگردی، شما چیکار میکنی؟
اگه ایمان قلبی واقعا کامل باشه میرم برمیگردم.
از بعد میگه که هیچ کس بلند نشد، هم آقا و رجل هیچ کی بلند نشد. به تازه ادخله الله الجنه، خدا بهش اون رو به وارد بهش بکنه.
البته این مسئله تو بحث کار هم هست، تو اون آیه کار
ادخله الله الجنه، برگرده خدا وارد بهشش کنه، هیچ کی بلند نشد. دفعه دوم حضرت فرمودن که کی حاضره بره پیغمبر تضمین میکنه بس برگرده، علاوه بر بهشتی شدن مصاحب همیشگی من در بهشت بشه. هیچ کس بلند نشد. اون موقع پیغمبر منو خواست، اسممو برد، فلم یکن لی بد من القیام، مجبور شدم وایسم، چون پیغمبر اسممو برد مجبور شدم. این که صحابه مخالفت میکردن چون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اسم نمی بردن، اما بعض جا اسم می بردن دیگه. طرف حالا بعضی وقتا مثل معاویه بود، میگفت نه دارم غذا میخورم نمیام. بعضی وقتا مثل خوب خوباست، مثل حذیفه است، میگه اسم که این برد دیگه من چیه؟ اطاعت میکردم. پس این که شما میگید بله اینا میگن تناقض از این طرف گفته بخیم بخیم، چون اونجا بوده لابد حالا گفتم فلان این تدر تو چیه؟
حالا استاد جو یک سوالی هم پیش میاد، تو بحث جریانی که امیرالمؤمنین به جای پیغمبر در وسط خالد، اینا میگن آقا امیرالمؤمنین میدونسته کشته نمیشه پس فضیلتی نیست. خب اینجا پیغمبر میگه، پیغمبر دستور میده میگه برید، فضیلت چیه؟ شما بهشتی میشید کنار من، اما تضمین هم میدم سالم برگردید، یعنی نه آسیبیه نه کشته شدنیه.
بله.
تضمین سالم بودن رو پیغمبر میده، وعده بهشتی بودن رو هم میده، اما هیچ کنون از صحابه حاضر نیستن عمل کنن. اونجا آقا امیرالمؤمنین فضیلت نداره، اینجا صحابه دارای فضیلت میشه.
حاضر یه موردی هم من دیدم اینجا، ایشون گفتن تو این کتاب که امام احمد از زید بن ثابت این حدیث، یعنی حدیث ثقلین رو در واقع روایت کردم، بعض شیعه به این در واقع دلالت میکنه که این
آدرسش کجاست؟ اول آدرس احمد رو بگید.
آدرس تو همون کتاب دیگه حاجا،
مسند جلد چند یا فضائل الصحابه است؟ مسند
بله، نه نه، کتاب کتاب پاسخ به شبهات رو میگم من.
خب من ببینم از کجا گفتی ما نقل کردیم روایت رو.
ببینید گفتن که امام احمد از زید بن ثابت این حدیث رو در واقع اخراج کرده، همین حدیث ثقلین رو گفتن ایشون.
خب مشکلش چیه؟
بله گفتن که ایشون، خب شیعیان که به این دلال، من یه نمونه شو حالا میگم،
نه اصلا گفتن... نیاز نیست آقای بزرگ دوست بزرگ آقای مرتضی، ایشون خب میگه حدیث ثقلین رو بردن زیر سوال دیگه، این که دیگه روایت متواتریه که الا ماشاءالله براش سند هست اصلا.
بله بله.
کسی که بخواد حدیث ثقلین رو انکار کنه این نشون بده خیلی انسان بی سواده.
بعد بله ایشون دو دلیل برای این گفته که این انکار شده، یک گفته که احتمالا شریک قاضی یا نمیدونم شریک
در مسند احمد مده روایت،
احتمالا بله اونجا
خب اگه در مسند احمد مده اصلا نیاز به این حرفا نداره، چون خود علمای اهل سنت از خود احمد نقل کردن که هر آنچه من در مسند احمد آوردم معتبره.
تا فکر کنم استاد در کتاب طبرانی الکبیر اومده، فکر کنم تو اونده اومده.
ما یه بیننده که پشت خط داریم، 5 دقیقه میشه وقت نداریم.
خواهش میکنم، من میخوام اینو فورا مطرح کنم بعد تموم میکنم.
خب شما ببینید از کدوم کتاب نقلش کردیم ما، او از کجا جواب داده. بعد اینطور چون ما به صورت رو مجمل بخوایم معادل سه مجهولی حل کنیم نمیشه، یعنی نه کتاب مشخصه نه شماره روایت نه رابی.
گفته که بله چش من میگم اونجا گفته که این از دو جهت در واقع انکار شده. یکیش این که اون جناب آقای شریک قاضی که احتمالاً حالا من نمیدونم اسمشو درست میگم یا نه، میگن که ایشون در واقع شخص قابل اعتمادی نبوده.
اگه شریک ابن عبدالله باشه رابی صحیح مسلمه.
بله. بعد میگن که یکیش اینه و یکی دیگه هم شخصی به نام قاسم ابن حسن وجود داره که اون هم بخاری و هم جناب ابن القبطان فکر کنم، که اون رو هم این دو نفر جناب آقای قاسم ابن حسن رو هم نمیشناسن. پس به این حدیث ما نمیتونیم در واقع
حالا اگر احمد ابن حنبل شناخته باشه دیگه حجت دیگه.
حسن جناب مرتضی ما بارها در برنامه بخصوص استاد قزوینی در بحث حدیث ثقلین این حدیث سندهای زیادی داره، اصلا روایت نزد خود احزاب متواتره. این که یکی بره پیدا کنه بده آقا یک سند پیدا کردم سند ضعیفه، خب ما 10 تا سند صحیح دیگه تحویل آقا میدیم. این که کسی بخواد گفتم حدیث ثقلین رو تضعیف کنین دیگه نهایت بی سوادی و جهالت یا عناد این آقا. خب بیننده بعدی که داریم، ممنون از آقا مرتضی عزیز. آقای میر، آقا امیر عزیز از زاهدان، سلام علیکم جناب آقا امیر. آقا امیر الو، آقا امیر از زاهدان، خب قطع شدن. خیلی خوب زارم خب. از امیر آقام قطع شدن. جناب استاد ما دو دقیقه دیگه بیشتر
بله من فقط سریع عرض بکنم دیگه، بیننده های عزیز سابقه مناظرات ما رو میدونن و سابقه مناظرات شبکه های وهابی رو میدونن. خود شما بارها با آقای عقیل هاشمی و دیگران مناظراتی در اینستاگرام و دیگر جا داشتید. دوست از اون آقای خسروی مناظراتی داشتن. خب الحمدلله همه مناظرات موجب شکست اونها شد، همه فراری شدن. خود ما با افراد مختلفی مثل عدنان العرعور، دمشقی، فارس المصری، فراج از صهیبی، خالد انصاری و دیگران مناظراتی داشتیم. اونام همه رفتند و دیگه جرئت نمی‌کنن. خالد فراج از صهیبی وقتی با من مناظره کرد 3 ماه ممنوع کارش کردن. عدنان العرعور وقتی با من مناظره کرد تا 1 ماه شبکه‌اش نیومد.
بعدش هم بعدم اومد
جواب بده. موجی گفت بله ما نصف ما عقیده بیننده‌مون خراب شد. ما دعوت میکنیم، این شارفی هم نداریم، آقایون بیان مناظرات بچه بازیه دیگه، اون دوران کارهای کوچیک و اینکه آقا بیا تو اینستاگرام من به من زنگ بزن و فلان، این دوران گذشته. یک مقدار بحث رو ما جدی بگیریم. آقایون وهابی اگر برای خودتون ارزش قائل هستید، برای خودتون جایگاه قائل هستید، واقعا بیایید یک مناظره کنید. وگرنه دیگه الان همه بیننده ها با الحمدلله لطف اهل بیت، با بودن این شبکه های ماهواره شیعیان، برنامه‌های مختلفی که پاسخگو هستن، همه میتونن حق رو بفهمن. ما دعوت میکنیم اگر از اهل سنتی است، اگر از فرقه ها و ادیان دیگری است که جدی بحث داره با ما مشکل نداریم، اینجا زمینه مناظره باشه فراهم میکنیم و آماده تمام تقبل تمام هزینه های مناظره هم هستیم.
دیگه فکر نمیکنم بیننده های عزیز موردی مونده باشه که ما سر اون موضوعی که و اون مورد که حلش نکرده باشیم تا این باب گفتگوهایی که باز شده انشاءالله بسته نشد. استاد مطالب رو کامل خدمت شما ارائه دادن. امیدواریم ما هر هفته یک گفتگوی دوستانه اینجوری با مخالفین مکتب اهل بیت داشته باشیم. استاد دعا بفرمایید.
خب از همه عزیزانی که تا الان بیننده ما بودن تشکر میکنیم. مهمترین دعایی که باید همیشه بر زبان ما باشه دعا برای تعجیل فرج امام زمان است. اللهم عجل لولیک الفرج.
شب همه شما عزیزان خوش، موفق و معید باشید. در پناه حق یا علی مدد.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته، عباسانه، توی که دلا اسیرته،
عباسانه
توی که دلا اسیرته،
عباسانه
توی که ملک فقیرته،
عباسانه
توی که دلا اسیرته،
عباسانه
توی که دلا اسیرته.